دکتر خلخالی هم پشت خط هستن، توی بحث واردات خودرو میگم چون چندین بار صحبت شده، آقای بیلو قبول دارین که واردات خودرو هیچ وقت نمیتونه، اصلا بحث مخالفتش بکنار، هیچ وقت نمیتونه این موضوع رو در واقع پوشش بده، بازار رو پوشش بده؟ حالا این موضوع رو اینجا من سوالم رو یادم میمونه مجددا از شما میپرسم. آقای دکتر خلخالی سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدی.
سلام، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اعداد ارقام عجیبی رو ما شنیدیم، از بدهی به قطع سازان، از بدهی به بنگاه‌های تامین مالی و زیان انباشته خودروسازان، و یک سوالی کم کم داره، کم کم که نه خیلی زود زود داره نگرانمون میکنه، که این داستان 620 هزار میلیارد تومان تا کجا ادامه پیدا میکنه و این به قول آقای بیگلو این اندام نحیف انقریبی هست که دیگه رو به موت بشه. آیا همچین ترسی واقعی هست یا نه حمایت های دولتی میتونه ما رو از این راه نجات بده؟ در خدمت شما.
خواهش میکنم. ببینید یه نکته که وجود داره، ما وقتی در مورد صنعت خودرو صحبت میکنیم کلن اعداد بزرگیه.
درست.
مثلا شما 650 هزار میلیارد تومان فرمودین، اگر مثلا قیمت فروش خودرو رو یه چیزی حدود 700 میلیون تومان این حدود در نظر بگیریم، داریم مثلا در مورد 800 هزار دستگاه خودرو صحبت میکنیم که میشه مثلا تولید 10 ماه صنعت خودروی ما. لذا این اعداد در صنعت خودرو کلان اعداد بزرگی هستند و بدهی ها و ترنوور هایی که در صنعت خودرو اتفاق میفته قابل توجه هستند. از یک سو نباید این اعداد رو با صنایع دیگه مقایسه کنیم و حالا نسبت به این موضوع مقداری بهت‌زده بشیم و تصمیمات عجولانه‌ای در واقع بگیریم. نکته وجود داره، در حال صنعت خودرو باید یک مجموعه به هم پیوسته ببینیم دیگه. اگر بله. مثلا داریم از قیمت گذاری دستوری صحبت میکنیم که بنده هم به دلایل مختلفی با این موضوع مخالف هستم، اما خب این موضوع رو پیوسته ببینیم. از اون طرف بالاخره حمایت های دولتی میدن، الان بالاخره ارزی که خودروساز داره میگیره قیمتی رو که داره دریافت میکنه با قیمت بیرون متفاوته، و حالا اگه بیان مثلا در زنجیره تامین نگاه بکنیم، کیفیتی که زنجیره تامین ما داره با کیفیتی که در دنیا هست متفاوته. بعضا میبینید که یه بخش عمده از قطعاتی که در داخل کشور تولید میشه به صورت وارداتی هست و بابت اون دوباره ارز دریافت
کنه. آقای خلخالی الان قطعه ساز میگه من با همین کیفیت حالا نچندان قابل دفاع که میسازم پولم رو نمیدن، یعنی حرف اونه، من اگر برم مثلا قطعه با کیفیت بسازم که دیگه ضرر اندر ضرر میشه، دیگه اونم نمیدن، یعنی تعبیرشون این هست.
درست میگن. بله، ما الان توی بحث پرداخته قطعه سازا تأخیرهایی رو که خودروسازا دارن در خیلی قابل توجهیه، اما خب به هر حال این یه بخشش برمیگرده به نحوه مدیریتی که ما در خودروسازیمون داریم دیگه. این خیلی هم شاید به دولتی یا خصوصی بودنه برنگرده. ما ممکن در هر دو صورت این چالش‌های مدیریتی رو داشته باشیم.
بله.
کما اینکه بعد از خصوصی سازی هم همچنان داریم. یعنی الان ما توی مدیریت خودروسازیمون توی ایران خودرو خب خصوصی شده، ولی باز شامل که همچنان قطعه‌سازا دارن این نکات رو مطرح میکنن. من میخوام بگم که همه جانبه باید به موضوع نگاه کنیم. شاید اگر برگردیم به عمق ریشه همه این مسئله نگاه کنیم، یه بخش عمدهش برگرده به زیرساخت‌های توسعه فناوری در کشورمون. ما به هر حال الان در قطعه سازیمون تقریبا ماشینالات، دستگاه‌ها، تجهیزات همه مال یه چیزی بوده مثلا 20 سال پیشه.
حداقل.
بله، 20. بله. و یه فاصله یه قابل توجهی ایجاد شده که من بیشتر از اون چیزی که حالا عدم حمایت ها باعث این موضوع شده باشه، خود حمایت ها و رانت هایی که تو این حوزه به وجود اومده رو عاملش میدونه. یعنی حتی ساز ما به این نتیجه رسیده که اگر عرض دولتی دریافت بکنه و بعد بره قطر رو وارد بکنه و به دست خودروساز، براش به صرفه تره تا اینکه بیاد در داخل کشور فناوری رو وارد بکنه، ماشین‌آلات و تجهیزات رو وارد بکنه و قطعه با کیفیت رو به خودروساز بده. عمدتاً ما در قطعه سازان متاسفانه ضعف دانش داریم.
ما
الان وقتی مراجعه میکنیم قطعه سازی که توانمندی تحقیق و توسعه داشته باشه، مهندسی قوی داشته باشه نداریم. در مقایسه شما وقتی که با قطعه ساز خارجی صحبت میکنیم، همه نوع توانمندی و انعطاف پذیری در طراحی، توسعه، تغییر و موارد این دستی رو داره و متاسفانه ببینید ما باید بالاخره دست بذاریم روی زانوی خودمون بلند بشیم دیگه. بیشتر همیشه اون چیزی که من از اساس این تو ذهنم هست اینه که بیشتر ما یه فضای متوقعانه رو داریم نسبت به خودروساز، نسبت به حاکمیت، نسبت به اینکه کمبودها رو متوجه جای دیگه میدونیم. اون چیزی که خودمون ارائه میکنیم و کیفیتش رو میخواییم بذاریم و مقایسه بکنیم با سایر موارد، میدونیم که واقعا ضعف همون جدیه و
خیلی
قابل توجه.
ممنونم، همراه بودیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت ملی دانشگاه و کارشناس صنعت و بازار خودرو. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنیم. آقای بگلوی نکاتی رو گفتن.
بله. اولا که من اجازه میدین که خیلی ازشون تشکر کنم، چون خیلی حرفی که من
توی ریل برنامه بریم.
بله دقیقا.
توی مناظره
من اینو دیدم که نه اتفاقا من کاملا فرمایشاتون متین و دقیق بود. من ازشون واقعا ممنونم. ببینین چون دیدم در فرمایشات آقای نجف منشمی بود. ببین بحث خصوصی سازی بسیار لازم ولی اصلا کافی نیست. ما مگه مثلا در دهه 80 که خودروسازامون خوب کار میکردن سودم داشتن، مگه خصوصی بودن؟ در اون موقع که خیلی دولتی تر بودن، چون اکثریت سهم در اختیار سازمان گسترش و وزارت صنعت بودش. لذا این خصوصی سازی به تنهایی کار رو حل نمیکنه، کما اینکه شما در خبرها هم فرمودید. همین الان مگه ایران خودرو که واگذار کردن بخش خصوصی دست از سرش برداشتن؟ همین الان دارن تعزیرات میبرن میارن جرایمش
چون خصوصیه که دیگه نمیتونه.
ارزم همینه، ما یه قوانین بالادستی داریم که باز همون قیمت گذاری دستوری است. این قوانین بالادستی که در دهه 80 نبوده و باعث میشده که مثلا بخش دولتی هم خوب کار کنه، مردم به نسبت رضایتمندی بیشتری نسبت به امروز داشتن در اون دهه.
من اینو یه نکته‌ای به شما بگم، توی همون دهه 80 از اواسط دهه 80 حالا تا اواخرش همون ابتدای دهه 90، بله تولید خودرو فوق‌العاده بود، تقریبا ما میتونم بگم که بازار خودرو ما متعادل بود. یه بخشش خوب
و رکورد تولید هم در اون موقع اتفاق افتاد. در سال 88
یک متمول جامعه هم به خودروی وارداتی لوکسش به قیمت آزاد میرسید. اما
ارزم همین هست، من
اینو بگم، اینکه ما رکورد مرگ و میر جاده‌ای هم تو همون ایام داشتیم. شاید این نظارته که نبوده، استاندارد هم نبوده.
من استناد، چون این یک بخوام بریم روم بس خیلی کلیه، ولی من فقط اینو به شما بگم، رکورد مرگ و میر جاده‌ای ما اولا در سطح کشورهای مثلا شبیه تایلند. و چرا بهتون عرض میکنم؟ ببینید اولا 50% این طبق آماره، این شما یه جستجوی ساده تو اینترنت بکنید دارو میبینید، 50% آمار مرگ و میر ما راکبین موتورسیکلت هستن، 30% آبرین پیاده، 20% کسانی که در خودرو هستن.
بگو چند نفر فوت کنن؟
نه ارزم همینه. ببینین اینکه چرا مثلا تایلندی هم که انواع خودروهای جدید و مدرن ژاپنی و آمریکایی توش هستن، چرا انقدر مرگ و میر داره مثل ما از در آمار به ما شبیه؟ به دلیل موتورسیکلته. ببینین ما متاسفانه این هم مردم اختیار نکردن و ناچار شدن. شما وقتی که درآمد مردم کفاف خرید خودرو رو نمیده، برای حمل و نقلشون ناچارن از یه وسیله ناایمنی مثل موتورسیکلت استفاده بکنن و این باعث این آمار میشه. نمیخوام تو اون بحث وارد شم، ولی خواستین این بحث کامله که ما روش بحث کارشناسی داریم میتونیم صحبت کنیم. متوبینیم ما میخوایم از این وضعیت خارج شیم. حالا من و شما هر چقدر اینجای دیالوگ داشته باشیم مقصدی
آره الان برنامه قطع سازی چی؟
راهکار قطع سازی از لحاظ کیفیت و تمام مندی که آقای دکتر فرمودن، ما همونایی هستیم که به خودروسازان اروپایی که تو ایران بودن در قبل از برجام، در پس از برجام قطعه میدادیم، قطعه صادر میکردیم. لذا اون توانمندی به صورت زیرساخت وجود داره. اینکه چرا در اون سطح نمیتونیم از کیفی ارائه بدیم، دلیل‌های متفاوتی داره. منتها عمده مشکل همین هستش که اقتصادیه. من حالا نمیخوام واقعا توش وارد بشم، تو چه بحثایی. منتها این قیمت گذاری دستوری که در خودروساز اتفاق میفته به دو صورت سرریز میکنه توی بحث قطعه سازی. اولی که خودروساز به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی و نقدینگی میفته، توان بازپرداخت مطالبات قطعه‌ساز رو به موقع نداره. این باعث میشه که هزینه‌های مالی توی قطعه‌سازی افزایش بده. چون من قطعه‌ساز قبل از برنامه با آقای قالیباف صحبت می‌کردم، گفتم که ما هم میگیم تعطیل می‌کنیم، تعطیل می‌کنیم، تعطیل نمی‌کنیم. آقا تو خودروساز هست، ما هم هستیم، وظیفه‌مونه باید تولید کنیم، باید کار کنیم، باید ما قطعه بدیم که خودروساز بتونه خودرو تولید کنه. ولی حقیقت این هستش که باعث میشه ما هم از نظر توان مالی تضعیف بشیم، چون هزینه‌های مالی بسیار زیادی تو این شرایط هزینه‌های مالی داره برامون اتفاق میفته با 36% و 40%، یعنی عددهای غیر قابل باور. و در قسمت دوم خودروساز میخواد اقدامی انجام بده که بتونه یک مقدار هزینه و قیمت تمام شده‌اش رو کاهش بده. برای اینکه کاهش بده گاهن ناچار میشه بگه شما از حالا این ماده اولیه که مثلا ماده اولیه اصلی بوده عدول کن، برو یه مقدار یه پله پایین‌ترش رو بخر. من باید هزینه هامو کاهش بدم، باید قیمت تمام شده‌مو کاهش بدم. راهکار خروج، من یک روز صبحی رو فرض میگیرم که شما از خواب پاشدید، در همون روز واردات خود رو آزاد شده، قیمت گذاری دستوری هم مرتفع شده. یعنی خیلی وضعیت غریبی نیست. ما تجربه این رو حتی مثلا در سال 94 تا 96 هفتم داشتیم، خیلی اتفاق عجیبی نیفتاد. در همون برهه مثلا رکورد واردات خودرو با عدد 103,000 دستگاه در سال شکسته شد.
تولید اون همون سال چقدر؟
تولید همون با تقریبا 1,500,000 دستگاه خودرو
توسط دو خودرو
تأثیر نداشت. عرضم اینه واردات تأثیر غیر مستقیم میذاره، باعث حذف انحصار میشه و باعث میشه که خودرو این تقاضای کاذبی که ناشی از اون رانت فاصله در قیمتی از درب کارخونه تا بازار وجود داره به این بره. وقتی این عبه میره تقاضا کاهش بده میکنه. شما یادتون نره سال 94 خودروسازان ما توی کمپین نخریدن خودرو ناچار شدن با تقسیط 5 ساله خودروهاشون رو واگذار بکنن. همه جای دنیا هم همینه. تو دنیا هیچ خودروساز نمیاد پیشاپیش پولو بگیره، بعد نتونه پولو قطعه‌سازشو بده، بعد به مشکلات بخوره. ما به محض اینکه بتونیم واردات رو ساماندهی بکنیم، همزمان قیمت گذاری دستوری رو هم حذف بکنیم، مردم مخیر باشن، دوست دارن خودرو خارجی وارداتی بخرن، دوست دارن مونتاژی بخرن، دوست دارن خودروی داخلی بخرن، باید خودروسازهای ما رقابت کردن رو یاد بگیرن. و خیلی هم نگیم، یعنی به آدرس های غلط نگیم که آقا ما خصوصی کنیم همه چی حل میشه. من الان نگرانم بخش خصوصی به مشکل بیفته، شخصا نگرانم، بدنی که دارم میبینم خصوصی شده ولی دست از سرش بر نمیاد.
سوال الان مثلا با انجمن خود خودروسازان که صحبت میکنیم، میگه آقا ما انحصاری نیستیم، ما نمیدونم 47 تا 50 تا خودروساز داریم، میگم چه عددیه مجموع خودروسازا؟
بله هستم، اونطور تعریف انحصار در شورای رقابت
خودشون هست. الان نکته این هست که الان مثلا این سه تا خودروساز بزرگ، منظور از رقیب اون رقیبه که واقعا بترسن ازش. خب یه خودروسازی که سالی مثلا به قول شما 700 800 1000 دستگاه تولید میکنه با خودروسازی که مثلا 1000 دستگاه، اینا رقیب نیستن. یه شرکتی که اینها بترسن و واقعا از ترس دور افتادن از میدان بازی بخوان به تلاطم بیفتن، اون منظور انحصار اونه که الان توی این میدان بازی رقیب ترسناکی وجود نداره. منظور
یک تعریفی از انحصار وجود داره، این تعریف هم که شورای رقابت گذاشته
یک دقیقه
متاسفانه فقط از اونجا گرت برداری شده. اون تعریف میگه که اگر که حداقل 70% یک بازار حد اکثر در اختیار دو تامین کننده باشه، لذا این بازار انحصاری تشخیص داده میشه. حالا در مورد مثلا اپراتورهای همراه اول هم همین اتفاق افتاد. ولی حقیقت اینه که ما مردم رو چون از نظر درآمد ضعیفشون کردیم، مردم ناچارن خودروهایی بخرن که این دو خودروساز دارن تولید میکنن. یعنی ما تا ابد و دهر این بحث انحصار بر ما باقی خواهد مون با این سیاست. عرضم همینه، باز برمیگم ببینید سیاست دست بالا، همون که در مورد مونتاژیان فرمودید، من آمار شما رو اصلاح بکنم، خودروی داخلی به طور میانگین 3500 دلار هر دستگاه خودرو و خودروی مونتاژی به طور میانگین 10500 دلار در هر دستگاه خودرو هستش. من عرضم اینه که شما تا موقعی که خودروسازی رو ضعیف نگهداری، مشتریشو از نظر مالی ضعیف نگهداری، این بحث باقی خواهد ماند. کما اینکه چرا انقدر تعداد خودروسازان مونتاژی ما زیاد شده، یعنی که دارن از اون رانت ارزی استفاده میکنن. راهکاری که میتونیم داشته باشیم، قیمت گذاری دستوری هست، همزمان واردات با تعرفه معقول آزاد، همزمان اصلاح قوانینی که داره به مونتاژی ها این مجال رو میده که به گفته شما اصلا تقریبا با تعرفه هیچ دارن وارد میکنن دیگه.
خیلی متشکرم، همراه بودیم با جناب آقای مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطع سازان. بریم سراغ بسته چراغ روشن.
چراغ روشن.
یکی از مخربترین انواع آلودگی هایی که در محیط های شهری وجود داره بحث آلودگی های صوتی است که تاثیر منفی هم بر جسم و روان افراد میذاره.
با رانندگان وسایل نقلیه‌ای که با ایجاد صدای نامتعارف و ناهنجار از طریق بوق، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا حتی بلندگوهای نصب شده بر روی وانت بارها باعث اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان میشن، برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امروز موضوعی رو که با هم تبادل نظر میکنیم بحث آلودگی صوتی وسایل نقلی هستش. برابر قوانین و مقررات فعلی و جدول جرمه رانندگی با کدهایی رو داریم از بابت تخلفات آلودگی صوتی که شامل سه نوع کد میشه: یک، بوق زدن غیر ضروری و مکرر در محل‌های ممنوعه، بوق زدن نامتعارف که موجب سلب آسایش میشه و بدترین حالت ممکن اتفاق میفته، تشخیص سلب آسایش هم با خود افسر اختراع نویس. و موضوع بعدی بحث آلودگی صوتی، تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار توسط سرنشینان خودرو یا استفاده از بوق‌های شیپوری و غیر مجاز، صدایی که از لوله اگزوز خودروها و وسایل نقلیه مثل موتورسیکلت‌ها ممکنه خارج شه، یا سامانه صوتی و بلندگویی که روی وسیله نقلیه به صورت غیر مجاز نصب شده. مفصل باشه شنوندگان محترم که موضوع آلودگی صوتی اینقدر اهمیت دارد که در قوانین اینجوری دیده شده که اگر وسیله نقلیه برای بار اول جریمه بشه و اگر این وسیله نقلیه دوباره این تخلف رو تکرار بکنه، برای بار دوم مبلغ جریمهش دو برابر میشه و برای بار سوم مبلغ جریمهش سه برابر میشه. سامانه خودش به صورت هوشمند تشخیص میده و اگر افسر ما از این کد مخصوص آلودگی صوتی استفاده کرده باشه، برای بار دوم به صورت هوشمند مبلغ جریمه‌شو دو برابر در نظر میگیره، برای اینکه فردی که از این وسیله نقلیه، حالا اهم از خودرو یا موتورسیکلت، استفاده میکنه حتما پیگیر موضوع رفع نقص این وسیله نقلیه بشه، برای اینکه سایر کاربران ترافیک و سایر شهروندان رو از این بابت اذیت نکنه. آلودگی صوتی تاثیرات جسمی و روانی که بر افراد میذاره شامل ایجاد استرس و اضطراب، اختلال در خواب، کاهش تمرکز و بهره‌وری افراد و خستگی ذهنی و تحریک پذیری میشه. مشکلاتی هم برای عموم مردم ایجاد میکنه، مسلما در معابر درون شهری که وسیله نقلیه بیشتری تردد میکنه، کاهش کیفیت زندگی رو داریم، اختلال در یادگیری کودکان و آزار و اذیت گروه‌های حساس رو داریم. اجرای دقیق قوانین مقررات و نظارت کنترل بیشتر از طرف پلیس، چه به صورت هوشمند چه به صورت نظارتی، میتونه کمک بکنه در کاهش آلودگی صوتی. و در نهایت آن چیزی که باز بسیار مهم هست، خاص خود شهروندانه. افزایش آگاهی و مسئولیت پذیری شهروندان میتونه اثرگذار باشه در کاهش آلودگی های صوتی ناشی از وسایل نقلیه. امیدوارم که با رعایت قوانین و مقررات الگوی مناسبی باشیم برای سایر کاربران ترافیک و روزهای خوبی رو در پیش انشاءالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده برای بسته چراغ روشن. بریم سراغ اون موضوع اصلیمون دیگه. خبر رو باز میکنم براتون. قرار هست که قوه قضاییه به همراه سازمان بازرسی کمیته بررسی قیمت خودرو رو تشکیل بده. قبلا هم صحبت شده دربارش. به لحاظ شکلی موضوع خوبی هست که یک نهاد بالادستی داره ورود میکنه به بحث قیمت گذاری خودرو، ولی واقعیت موجود این که خب پلیسی کردن فضای خودرو، اینه که ما نهادهای مختلفی هم داریم، سازمان حمایت داریم، شورای رقابت داریم، خود وزارت سمت رو داریم. به هر حال اینها که نهادهای قدرتمندی هم هستن، به هر حال نتونستن به فرمول مناسبی از قیمت‌گذاری خود رو برسن که منتج شده به این زیان سنگین انباشته. میخوایم موضوع رو ادامه بدیم با سرکار خانم هدیه گودرزیان، معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های خودروسازی. خانم گودرزیان سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم.
خیلی متشکرم خانم گودرزیان. به نظر میاد که حالا قوه قضاییه هم با ابزار سازمان بازرسی میخواد دیگه تبدیل بشه، شاید ضلع پنجم ششم یکی از نهادهایی که میخواد نظارت بکنه روی بحث قیمت گذاری خودرو. اساسا توی گام اول شما با این موضوع موافق هستید یا خیر؟
واقعیت رو هم از دید وارد کنندگان میخوام خدمتتون بگم و فعالان بازار خودرو و هم از سمت مشتریان، ما اینقدر الان مراحل مختلفی رو داریم با سازمان‌های مختلف که عملاً تو هر کدوم باعث گیر افتادن وارد کننده و در نهایت مشتری آخر میشه. همونطور که شما فرمودید، خب وزارت سمت دایره‌های مختلفشون هستن، حقوقی عرض به خدمتتون که مربوط به تخصیص ارز، سهمیه، کنترل کردن همه، کمیته ارزش، مرکز توسعه تجارت، بعد از اون سازمان حمایت، شورای رقابت، ولی همونطور که شما فرمودید و کاملا هم به عنوان وارد کننده و فعال بازار خودرو میتونم تاییدش کنم، هیچ فرمول کامل و درستی برای قیمت تمام شده خودرو نمیتونن پیدا کنن و این باعث شده که وارد کننده‌ای که حالا با طرف خارجی در تماس هست،
بله،
با هر بدبختی و هر مشکلی، با تخفیف، با در نظر گرفتن شرایط، ماشین ها رو میخره، با دور زدن مسیرهای حمل به خاطر تحریم ها،
بله،
میاره وارد کشور میکنه، از لحظه که وارد کشور میشه واقعا نمیدونیم ماشین چند در میاد، چون قوانین لحظه ای شدن، در لحظه تعرفه گمرکی عوض میشه، در لحظه نرخ گمرکی عوض میشه، بعد مثلا میبینید ماشین رو ترخیص کردیم، اووردیم توی شماره گذاری، دوباره هزینه میاد، عرض بخیر، و یه هزینه دوباره اضافه میشه اون تا. و جالبه براتون بگم، یه موقع میبینید هزینه اضافه شده که اصلا حتی سرفصل پرداخت نداره، فقط یه کد پرداخت اعلام میشه که آقا به سازمان فلان پرداخت کنید، یا سازمان‌های واسطه‌ای که این وسط هستن به صورت نهادهای کنترلی استاندارد محیط زیست همینطور.
خانم گودرزیان، من می‌خوام بین فرمایشتون این رو هم در واقع اضافه بکنم که قرار هست، تا جایی که ما می‌دونیم قرار هست که این کمیته بررسی قیمت خودرو روی خودروسازان داخلی هم در واقع نظارتی داشته باشه، بلکه که اصلا تمرکز اصلیش روی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هست، وارداتی‌ها که اصلا موضوع تعرفه‌شون هنوز حل نشده.
دقیقاً. الان شما ببینید، الان دعوا هست بین وزارت سمت و مجلس برای تعرفه.
بله.
گمرک قاعدتا باید این مجموعه وزارت سمت باشه و همون تعرفه رو داره رعایت میکنه در حال حاضر، اما وارد کننده و خریدار آخر، خریدار نهایی، نمیدونه الان روی این ماشین سرمایه گذاری کنه بیاره، یا الان حدود 2,000-3,000 تا شاید هم بیشتر دستگاه ماشین داخل کشور تو گمرکات هست که نمیدونن آیا بیان همین الان تونتون پرداخت کنن، ترخیص کنن، یا اینکه نه واسن دوره تغییری اتفاق میفته. قوه قضاییه در واقع از اول باید نظارت می‌داشت. شخصا به عنوان کسی که دارم تو سیستم واردات این کشور کار میکنم، من هیچ گونه نظارتی تا حالا ندیدم و این رو صادقانه میگم. فرض کنید اگر مشتری ها شاکی هستن و میرن شکایت میکنن سازمان حمایت، پلاکارد میگیرن، اعتراض میکنن، حق با اونهاست، پولشون ماها خوابیده، منتظرن ببینن سرمایهشون چی شده، ولی نمیدونن پشت صحنه چی میگذره. متوجه میشن ماشین اومده، همه چیش حل شده، تو گمرک مونده به خاطر اینکه تخصیص ارز وارد کننده مونده، ارزشو بهش ندادن، سهمیه بسته میشه، اصلا یه اتفاقاتی میفته یه جای حدودی اصلا نمیتونیم تشخیص غیر قابل پیش بینیه، واقعا نمیدونیم در لحظه داره چه اتفاقی میفته.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات شما. همراه بودیم با سرکار خانم
هدیه،
خداحافظی میکنیم با شما سرکار خانم هدیه گودرزیان، معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های خودروسازی. ممنونم از همراهی شما با موضوع خیلی چالشی، موضوع عمیقی هست، بحث زیان انباشته خودروسازان. حالا تو برنامه دیگه‌ای هم بوده، خیلی بحث برانگیزم شده، شخص منم تو برنامه بودم، ولی به هر حال موضوعی هست که این و آنی هست که یعنی واقعا ضربه بزنه توی قیمت خودرو. الان هم که دیدیم متوجه به شرایط فعلی، قیمت خودرو خیلی حال و روز خوبی نداره. به هر حال ممنونم بابت همراهی شما. موضوع به ما پیشنهاد بدین و اون دغدغه‌هاتون رو با ما در میون بذارید، مثل که تو این برنامه هم در میون گذاشتین. تا هفته آینده چشمتون رو ببندین، مراقب بچه هم باشین. یعنی
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می کند تا روند قیمت ها را بر اساس الگوهای بازار پیش بینی کنند که این روش در تصمیم گیری های معاملاتی نقش مهم می دارد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده خیلی زیاد از اون در زبان هستیم، واژه تکنیکال هست. کاربران معمولاً این واژه رو به صورت صفت استفاده می‌کنن و منظور اونها معمولاً صفت مربوط به فن هست. برای مثال، مثلا صفت و ویژگی شخص ماهر در یک فن. خب این مفهوم جدیدی در زبان نیست و از دیرباز واژه‌های مختلفی برای بیان این صفت و ویژگی در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل فنی استفاده بشه، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه تکنیکال از معادل فنی در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
تحلیل فنی به سرمایه گذاران کمک می کند تا روند قیمتها را بر اساس الگوهای بازار پیش بینی کنند که این روش در تصمیم گیری های معاملاتی نقش مهم می دارد.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.